بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت دوم.
این ماجرا در اصل به چند دهه پیش باز میگشت. نخستین بار همانگاه بود که من تازه به حفر زمزم آغاز کرده بودم و سران 9 تیره دیگر قریش به مخالفت با من برخاسته بودند و کار بدان سفر مرگ بار کشیده بود. چون از مرگ در آن صحرای خشک رستیم و همراهان من آنگونه به خود آمدند و از من پوزش طلبیدند، گمان بردم که از آن پس مرا به حال خیش واخواهند گذاشت تا کار را به انجام رسانم. به مکه که باز آمدیم در روزهای نخست نیز وضع چنین بود. گرچه اندوه روزهای هدر شده به سبب لجاجت قوم با من بود و همواره به این میاندیشیدم که اگر پسرانی بسیار می داشتم اینان هرگز به خیش جسارت آن را نمی دادند که در برابر سخنان حقم آنچنان بایستند. هرچه بود از آن بود که مرا بیاور و پشتیبان می دیدند. این بود تا آنکه قصه پیدا شدن آن گنج پیش آمد.
عبدالمطلب با ضعفی که آشکارا در تن و بازوان احساس می کرد نیایش پیشین را زیر لب زمزمه می کرد و دل زمین را می شکافت.
خداوندا، دستور آن کس را که به من فرمان داد پاسخ گفتم و همچون مردی شتاب زده که در ایمان.
هوا گرم بود و دشتاشش یک پارچه عرق شده بود. قطره‌های درشت عرق چون چشمه‌های کوچک از روزنه‌های پیشانی می جوشیدند و از صد ابرو نیز می گذشتند و سر آن داشتند که به چشم راه برند. عبدالمطلب ناگزیر هر چند گاه یک بار کلنگ را به ساق پا تکیه می داد تا با آستین یا ساعد عرق از پیشانی بزداید.
خداوند، آرزوی ما را برآورده گردان. بازوی من به کاری که تو
دست عبدالمطلب از حرکت باز ایستاد. جرقه ای که از برخورد نوک کلنگ با جسمی فرزی برخواسته بود به روشنی در نگاهش نشست.
یعنی چه میتواند باشد؟
آرس، پسرم، زنبیل را پایین بفرست.
اطاعت پدر، میفرستم.
زنبیل پایین آمد. عبدالمطلب خاکها را به درون زنبیل حسیری ریخت و آن را روانه بالا ساخت. اینک بهتر میتوانست دریابد که نوک کلنگش به چه خورده بود. پاره کوچک از یک فلز سیاه رنگ از زیر خاک سر برآورده بود. عبدالمطلب با ضربه های نرم اما تندتر از گذشته به خالی ساختن روی جسم فلزی پرداخت. حال زمین سهل‌تر از پیش تن به حفر شدن می داد. یک سپر قدیمی فولادین با گلمیخ‌های چار پخ که گذشت زمان رنگ آن را اندکی کدر ساخته بود از زمین سر برآورد. شادی ملایم چون موجی نرم در دل عبدالمطلب دوید. این نیز می توانست نشانی دیگر از این باشد که او تا بدینجا درست پیش رفته بود. قوتی به بازوانش دمیده شد و این بار با نشاطی بیشتر فریاد زد:
حارس! زنبیل!
حارس نیز که با دریافت تغییر آهنگ صدای پدر حس کرده بود که حادثه‌ای در کار وقوع است، با نیرو و سرعتی افزون برگذشته فرمان پدر را پیروی کرد. بالا آمدن سپر همراه با توده خاک سرخ فریادی کوتاه از گلوی حارس نوجوان به بیرون جهاند. این فریاد از گوش بیکارگانی که از بامداد پیرامون او گرد آمده بودند و در اطراف سفر عبدالمطلب و چند تن دیگر از پسران عبدمناف و سران دیگر تیره های قریش به شام افسانه می پرداختند دور نماند. سرها یک سره به سوی دهانه گودال چرخید و با مشاهده سپر همه به جانب حارس خیز گرفتند.
چه سپر قدیمی؟
این چیز؟
یک سپر قدیمی؟ عجب آهنی دارد که پس از این همه سال این چون این سال مانده است.
ببینم چقدر هم خوش دست است. به یقین از فولاد است، وگرنه تا کنون زنگ زده و پوسیده بود.
آره، به یقین بازمانده از زمان حاکمیت خزایان بر مکه است.
آره
خطا نروم، پسر هاشم به گنجی دست یافته.
درست است.
حارس زنبیل
چشم بدر.
یک سپر، شش شمشیر هلالی عربی از فولاد شام، سپس غزالی طلایی و پس از آن یک غزال طلایی دیگر. گرداگرد گودال از جمعیت انباشته شد. خبر به آنی در مکه پیچیده و بزرگان تیره های مختلف قریش و هر آن کرا که در آن ساعت از روز در شهر بود به صحن حرم و بالای گودال کشند. اینک وضع به گونه‌ای در آمده بود که عبدالمطلب به ناچار فریاد میکشید تا صدایش به گوش حارس برسد. شمشیرهای فولادی و غزالهای سنگین طلایی به تندی دست به دست میگشت. چند بار نیز کار تا مرز کشمکش میان چند تن پیش رفت. شوق هرسامیز دیدن گنج یافت شده که اندکی فرو کشید، گفتگو بر سر مالکیت آن آغاز گشت. روی واقعی همه سخنها عبدالمطلب بود. پس دیگر بار او می بایست کار را نیمه تمام رها می ساخت و به بالا می آمد. هشام پسر مغیره با برافروختگی که سعی در پنهان داشتن آن می کرد گفت:
پسر هاشم، پیشتر ما رضا دادیم که فخر حفر دوباره زمزم از آن تو تنها گردد و بر سر آن نیز ایستاده ایم، اما قصه این گنج دیگر است. تو باید آن را میان تیرهای مختلف قریش تقسیم کنی.
درست است.
عبدالمطلب که حال بر فراز تل خاکهای گودال ایستاده بود گفت:
سپه زیبایی زمزم سالها در این صحن غریب و ناپیدا افتاده بود و هیچ یک از شما دست به کار یافت و حفر دوباره آن نشد. آنگاه که من به این کار کمر بستم همه مدعی شدید. اینک نیز که گنجی در آن یافت شده مدعی شراکت در آن گشته اید. چه شده که همه از یاد برده اید که سنت دیرین عرب بر این بوده که هر که گنجی از دل زمین به دست آورد آن گنج به تمامی به وی میرسد.
اما زمزم از آن همه قریش است. گنجی هم که
این سخنان در ما بی تأثیر.
آرام باشی. من هنوز هر
خانم یکی
ناری. این گنج باید بیخت شبان. این گنج باید بیخت شبان.
بدینگاه حرب ابن امیه که از خیشان عبدالمطلب و فرزندان عبدمناف بود جمعیت را شکافت و پیش آمد. او کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدایی بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبدمناف است، زیرا یکی از آنان آن را یافته است. دیگر تیرهای قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشند.
اما جمعیت به جای آن که با این سخنان آرام شود بیشتر برآشفت. تلاش عبدالمطلب برای آرام ساختن آن مردم خشمگین که گوش آنان برای شنیدن هر سخن ناموافق ناشنوا شده بود بی ثمر ماند. گویا در آن میان سخن گفتن تنها برای او مجاز بود. عبدالمطلب گرچه غم روزی و آز طلا و گنج باد آورده نداشت، اما سخن ناحق و زور را نیز بر نمی تافت. شانه خماندن زیر بار نخستین فشار و تحمیل نابجا سرآغاز خفت‌ها و زبونی‌های آینده بود. و چون عبدالمطلب آزاد مردی که همه عمر به عزت زیسته بود چنین ذلتی را تاب نمی‌آورد، بدین گاه بود که او دیگر بار از بن جان احساس تنهایی کرد و غم قلبش را فشرد. جسارت قوم سببی جز بیاوری و پشتیبانی او نمیتوانست داشته باشد. این چندمین بار بود که بزرگان قریش گرچه میدانستند که حق با اوست، هم داستان بران بودند که رأی ناسواب خیش را بر وی تحمیل سازند. حالان که اگر او پسرانی بسیار و رشید می داشت، به یقین با وی چنین نمی کردند. به واقع او چونان سرداری بزرگ بود که اینک سپاهی از خود نداشت و همین هر سلطجوی کم مایه را به وسوسه می افکند تا با وی پنجه در پنجه افکند و کمر به درخا کشیدنش بندد. اگر او 10 پسر می داشت. سکوت عبدالمطلب و هیبت و وقار بی آرام آرام فریادها و عربده ها را فرو نشاند. آن هیاهوی نخستین به همهمه و سپس زمزمهی تبدیل شد. به هر رو با همه بیار و یاوری عبدالمطلب سرور قریش بود و بیرعی او هیچ چیز صورتی قانونی نمی‌یافت. پس به هر صورت سخن وی را می‌بایست شنید و از نظرش آگاه شد.
چه می‌گویی عبدالمطلب؟
خوشام، من بیش و کم گفتنی‌ها را گفتم. با این همه چون با قصدی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم و مایل نیستم هیچ چیز مشکلی در این راه پدید آورد، پیشنهاد قرعه می‌کنم.
قرعه؟ قرعه بین چه چیزها و کدام کسان؟
اگر بنابر حق باشد، مالکیت کعبه بر این گنج از همه بیشتر است. بنابراین پیشنهاد انجام قرعه میان کعبه، خود و شما می کنم.
آن روز به ناگزیر کار را رها ساختی. به درد به من گفت ابزار کار را به غلام من عامر بسپارم تا به خانه برد و خود با او بروم. دست و رو شستیم، جامه پوشیدیم و با بزرگان قریش راهی خانه کعبه شدیم. از آن سو تیردار کعبه نیز آمد. پدر با بزرگان قریش از نردبانی که به دیوار کعبه تکیه داشت بالا رفتند و داخل خانه کعبه شدند. من بیرون ماندم. مردم نیز بیرون ماندند تا سرانجام قرعه روشن گردد.
تیردار کعبه سه تیر زرد، سیاه و سفید در ظرف قرعه ریخت و آن را به هم زد. زرد برای کعبه، سیاه برای من و سفید برای دیگر تیرهای قریش. نخست برای شمشیرها و سپرها قرعه زد. قرعه به نام من اصابت کرد. سپس قرعه زنی برای غزالهای طلایی آغاز شد و غزالها به کعبه رسید. اما من شمشیرها و سپرها را نیز به کعبه بخشیدم. آنگاه به حاضران گفتم که در کعبه در خور صاحب خانه نیست. نیکوست که سپرها فروخته شود و با پول آن و طلاهای دو غزال طلایی دری شایسته از طلا برای آن ساخته شود. چندی بعد صنعتگران طلاها را ذوب کردند و در تازه ساخته شد. آنگاه شمشیرها نیز چون زینتی بر دلنگی در نصب شد.
می گفتند نخستین کس که برای در کعبه زینت طلا به کار برده همانا عبدالمطلب بوده است و پیش از او هیچ کس بر کعبه پیرای زر و بر در آن زینت نبسته بود.
این بخشش های شویم زبان قریشیان و دیگر اهالی مکه را به تحسین می گشود و منزلت وی را نزد آنان بالا می برد، اما گره کار او را نمی گشود. من دختر صحرا بودم و عرب را نیک می شناختم. زمانه بر مدار زور می چرخید. عرب ضعیف کش بود. نیکوکاری و بزرگواری را دوست می داشت و ارج می نهاد اما آنچه فرمان بردار و رامش می ساخت قدرت بود. بدانگاه که عبدالمطلب بی چیزانش را تعام می داد و برهنگانش را می پوشاند و از حق خیش به سود دیگران در می گذشت، احترامش می کردند و بزرگش می داشتند. اما آنگاه که او بر حق خیش پای می فشرد و به خاطرش و در برابر آنان می ایستاد، قصه دیگر می شد.
دیگر روز چون دوباره به حفر زمزم مشغول شدم، سخت غمگین و افسرده بودم. دلم سنگین بود و چیزی راه را بر گلویم بسته بود.
به یقین چنانچه مرد را گریستن آر نبود، شاید تا آن لحظه بارها عنان چشم و دل رها ساخته و رخصت داده بود که سیل اشکی که در پس سد اراده و خیشتنداریش حبس شده بود دیوار را بشکند و فرو بریزد. و اینک او بود و تنهایی، او بود و چاه، دور از چشم هر نامحرم و محرم. قطره اشک گوشه چشمانش نیش زد، کلنگ را به کناری نهاد و بر خاک مرطوب گودال زانو زد. دست با آسمان برداشت و با صدایی که از شدت بغض گره گره بود گفت:
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو در آن است نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خویش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان می بندم که چنانچه مرا ده به سر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
سبک شده بود، احساس آرامش می کرد. با پشت دست اشکهایی را که بی اختیار بر گونه هایش غلطیده بود سترد، برپا خواست، کلنگ را برداشت و به کندن ادامه داد.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.
فرزندانم، اینک گاه وفا به آن پیمان است و امروز یکی از شما باید قربانی شود. همه به خانه هایتان بروید، با مادر و خواهران خیش وداع کنید، سر و تن بشویید و بهترین جامه های خیش را بپوشید و خود را به عطر و گلاب و عنبر خوشبو سازید. ساعتی دیگر همه با هم به جانب کعبه روانه خواهیم شد تا بدانیم که تقدیر چیست.
چون خبر به من رسید، شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم: این چه کار شوم است که کمر به آن بستی؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد و آن پایدار می ماند پاسخ داد:
این پیمانی است میان من و خدایم.
گفتم: اما آنگاه که تو این پیمان را بستی، حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت:
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
عبدالمطلب و شکستن عهد، آن هم با خدای کعبه، هاشا. از همین رو بود که آن روز مکه با شنیدن خبر یک پارچه دست از کار همه روز شست و مبهوت به انتظار ایستاد. آنان که تا آن ساعت روز در شهر مانده بودند، همه جا گروه گروه گرد آمده بودند و گرم سخنگویی در این باره بودند. زنان عبدالمطلب پس از آن که از بازداشتن شوی خود از این کار عاجز مانده بودند، دست به دامان خیشان و بزرگان خاندان خیش کشته بودند تا مگر آنان بتوانند از این فاجعه پیش گیرند. اما هیچ کس را امیدی به این شفاعتها نبود. بنابر سنت عرب، پدر همانند دارایی صاحب اختیار جان فرزندان خیش نیز بود. پس احدی را توانایی آن نبود که وی را از کشتن فرزند باز دارد، خاصه که آن شخص بزرگ قریش باشد و فرزندانش چنان فرزندانی سر به فرمان چونان پسران عبدالمطلب. خورشید اندک اندک سر بلند می کرد و خیش را به میانه آسمان نزدیک می ساخت و گاه انجام مراسم قربانی فرا می رسید. ناگاه مردمی که در دهانه باب بنی هاشم گرد آمده بودند، با صدای فریاد کودکی سیه چرده و برهنه پا هم همه را به پایان رساندند. پسرک ژنده پوش که دشتاشهی با راه‌های آبی و صورتی به تن داشت، آب بینی را به آستین گرفت و با صدایی که به جیغ بچه کلاغ‌ها می‌مانست فریاد زد: سرها به سوی باغ که در ضلع شرقی صحن بود چرخید. در میان گرد و غباری بسیار که از حرکت جمعی عده‌ای به آسمان برخاسته بود، عبدالمطلب دستار سیاه ململ بر سر و شال سیاه ابریشم بر کمر و عبای سیاه رنگ پنبه‌ای بر دوش در آمدن بود. پسرانش حارس، ابولهب، عتبه، زبیر، عبد مناف، عبدالله، عباس، قیداق، قسم، زرار، تن شسته سر به انبر سوده و تن به عطر آغشته، با جامه های زیبا و پاکیزه اندیشناک به پیش می آمدند. سمرا، فاطمه و ام جمیل، نتیله، زنان عبدالمطلب و صفیه، آتکه، بره، هیمه، اوروا و مزایره دخترانش، آنان را چون حلقه نگینی در میان گرفته بودند و اغلب پا برهنه و شیون کنان در آمدن بودند. مادران با قامت‌های شکسته، رمق کشیده و خود باخته، و خواهران چون دانه‌های بیقرار گندم بر تابه گداخته مدام به این سو و آن سو می‌دویدند. گاه به دامان عبدالمطلب می‌آویختند و به او التماس می‌کردند، گاه به گردن جوان و برادر خیش آویزان می شدند و سر و روی او را غرق بوسه می ساختند و زمانی به امید دست یافتن دست آویز و یاوری به پیرامون خود چشم می دوختند و یا به سوی کعبه سر می چرخاندند. عبدالمطلب اما سنگین و با شکوه، با قامت بلند و اندام اندکی فربه و چهره‌ای که سختی و جذبه آن مجسمه‌های سنگی با شکوه داخل حرم را به یاد می‌آورد، به راه خیش ادامه می‌داد. در این حال چنان صلابت و عزمی در چشمان درشت و خوشحالتش مشاهده می‌شد که بلند پایه ترین افراد مکه را نیز از نزدیک شدن به وی باز می داشت. پسران عبدالمطلب اغلب آرام تر از دیگران می نمودند. اینان چندان که دریافته بودند آن قربانی باید بهترین و خواستنی ترین پسر عبدالمطلب باشد، چه خود و چه خواهران و مادرانشان آرامشی نسبی یافته بودند، چه اغلب یقین داشتند که او جوانترین و خوشسیماترین برادرانشان عبدالله خواهد بود. تردید و دلهوره‌ای نیز اگر بود، بیم از خطا در قرعه‌زنی بود و وان که از بد حادثه به غلط قرعه به نام آنان اصابت کند. سر بیتابی بیشتر فاطمه مادر عبدالله و خواهرانش از دیگر زنان دختران عبدالمطلب نیز در آگاهی از همین واقعیت بود. عبدالله بهترین جوانان مکه بود، درخششی خاص که از همان کودکی در پیشانی بلند و صافش دیده می شد وی را از تمامی برادران و همسالانش متفاوت می ساخت. آن سالها که خشکسالی امان مردم را می برید، آنان به دنبال عبدالمطلب برای دعای باران به بیابانهای پیرامون مکه می رفتند. آنجا پیشا پیش جمع استغاثه‌گر عبدالمطلب دست عبدالله را می گرفت و سر به سوی آسمان او را شفیع قرار می داد. چه روزهای بسیار که عبدالمطلب در اندیشه ادای نذر دیرین در کردارها و حالات پسرانش دقیق شده و سرانجام جز به عبدالله نتوانسته بود بیندیشد. چه شبها که با تجسم روز وفای به پیمان شحنه قربانی شدن عبدالله را پیش رو مجسم ساخته و اشک به دیده آورده بود. چه روزها که بسیار و بسیار او را بوسیده و بوییده و در بر کشیده و نوازش کرده بود و چه وقتهای بسیار که در کنار وی سپری ساخته بود تا چشم و دل از او سیراب سازد. اما حال می دید که به عکس، آن همجواری ها و محبت ها او را به این دردانش حریص‌تر ساخته است. عبدالله اما آرام و پذیرا گام به گام پدر پیش می آمد و تلاش در آرام ساختن مادر و خواهران خیش داشت. از آن سو برادرش عبدمناف نیز به دور ساختن مادر از عبدالله و خود می کشید و وی را به آرامش و صبر می خواند. عبدالمطلب و پسران که پا به درون کعبه نهادند در به هم آمد و انبوه جمعیت همراه با زنان و دختران عبدالمطلب در صحن به انتظار ایستادند.
کعبه چنان که اکنون نیز هست بنایی مستطیل شکل بود و گردا گرد آن پوشیده با مخملهای سیاه رنگ یمانی. سقف را آویزهای زینتی که مردم به کعبه داده بودند پوشانیده بود. بر دیوار غربی دو شاخ قوچ قرار داشت. مردم بر این باور بودند که اینها شاخهای همان قوچی است که جبرئیل برای ابراهیم آورد تا آن را به جای اسماعیل قربانی کند. چون همه داخل شدیم پدر مرا گفت:
حارث، در را ببند و پشت آن بایست. تا قرعه زنی پایان نیافته است احدی را اجازه ورود مده.
آنگاه پدر تیردار کعبه را گفت که برای قرعه زنی مهیا شد.
تیردار از گوشه قلم و مرکبدانی آورد. آنگاه 10 تیر تازه از کیسه دیگر که بر سوی دیگر سکو آویزان بود خارج ساخت. بر هر تیر نام یکی از پسران عبدالمطلب را نوشت. سپس تیرها را به درون ظرف قرعه ریخت و برهم زد. تیردار چون از برهم زدن تیرها فارغ شد سرپوش قداح را گذاشت. در این حال عبدالمطلب سر به آسمان کرد و دستها را به حالت دعا برافراشت. آنگاه با صدایی که بیش و کم به گوش پسرانش برسد گفت:
بار پروردگارا، تو صاحب اختیاری ستوده‌ای، تو خدای منی، تو پدید آورنده و بازگرداننده‌ای، میبخشی و میگیری، هر چیز نو و کهنه از پیشگاه توست. بار خدایا، آنچرا که اراده توست در این تیرهای قرعه به ما بنما.
آنگاه تیردار رو به هبل ایستاد و با صدایی زنگدار که خود نیز میکوشید آهنگی متفاوت و غریب و روحانی به آن ببخشد گفت:
ای خدایان ما و ای هبل بزرگ، شما که نزد الله خدای خدایان شفیع و واسطه ما اید، اینک عبدالمطلب پسر هاشم بزرگ قریش بر آن است که یکی از فرزندان خیش را به پای خدای کعبه قربانی کند. شما از آفریدگارتان الله بخواهید که در این باره او را راه بنماید و حق را در این تیرها بر وی روشن سازد.
آنگاه چشمان ریز و زیرک خیش را بر هم نهاد و گفت:
یا هبل، یا لات، یا منات، یا عزا، یا الله، صاحب شکوه منترین شکوه ها و بلند پایه ترین مقام ها، یا الله و یا الله و یا الله.
سپس جداره بیرونی قداح را که استوانه همشکل جداره داخلی اما اندکی بزرگتر بود چند بار چرخاند. ظرف با صدایی خشک چرخید و سپس ایستاد. تیردار دریچه ای را که صفحه‌ای نازک و کوچک در کف قداح بود بیرون کشید. آنگاه با چوبی باری که در دست چپ داشت ضربه‌ای بر بدنه قداح نواخت. تیری از تیرها از سوراخ کف ظرف فرو افتاد. نفس در سینه ها ماند. بیش از همه عبدالمطلب بود که در میان سنگینی هوای آغشته به دود مشعلها و شمعها و عطر طائف و بوی ناشی از سوختن عود و کندر هندی و سمق عربی احساس خفگی میکرد. هبل اما با آن ریش کم پشت و دستان ناهمگون سنگی و طلاییش، با چشمانی درشت و بیرون زده، بی تفاوت این صحنه را می نگریست.
عبدالله، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، عبدالله.
عبدالمطلب با صدایی که به زحمت به گوش رسید گفت:
می دانستم.
سرها یک سره به سوی عبدالله چرخید. عبد مناف اشک ریزان برادر را تنگ در آغوش گرفت. عبدالمطلب احساس رها شدن در خلع کرد، اما زود به نیروی اراده و تلقین مانع گسترش و پیش روی این حس شد.
خدای کعبه آرزوی مرا برآورد و پس از سالها انتظار مرا نه پسر دیگر بخشید. اینک هنگام وفای من به پیمان خود است.
دیگر در درون کعبه کاری نبود. عبدالمطلب به سوی در به راه افتاد. پس از او عبدالله رفت، سپس ابولهب که تا آن لحظه تن فربه و بزرگ خیش را به یکی از ستونهای چوب او تکیه داده بود، خودی جنباند و سنگین و سست راهی شد. حارس در را گشود و خود به کناری ایستاد. نخست عبدالمطلب، سپس حارس، وانگاه دیگر پسران از تای گشوده در پا بر پلکان چوبی نهادند. جمعیت کوچه داد و بزرگ قریش و پسرانش در میان سکوت مردم پا بر زمین شنی حرم نهادند و پای افزارها را به پا کردند. دیدگان پرسشبار و عبدالمطلب و پسرانش دوخته شده بود، اما هیچ کس از بیم پاسخی که گمان می برد شاید بشنود شهامت لب گشودن نداشت. همه به چهره های جوانان عبدالمطلب چشم دوخته بودند تا مگر از حالت سیمای آنان دریابند که خدایان چه کس را برای قربانی شدن برگزیدند. سکوت چندان سنگین بود که حتی فاطمه مادر عبدالله و عبد مناف را نیز از شیون باز داشته بود. عبدالمطلب و به دنبال وی پسرانش رو به سوی قربانگاه که نزدیک چاه زمزم بود نهادند. عبدالمطلب کنار سنگ قربانگاه که پوشیده از لخته‌های خشکیده خون بود ایستاد. جمعیت نیز که چونان موجی بی اراده به دنبال آنان روان شده بود گردا گرد قربانگاه حلقه زد. عبدالمطلب عبدالله را پیش خواند. در این حال آشکارا می کوشید تا نگاهش با نگاه او تلاقی نکند و سستی در عزمش پدید نیاید. با شنیدن نام عبدالله از زبان عبدالمطلب آه از نهاد جمعیت برخاست.
هنوز شاید 24 بهار را نیز ندیده باشد.
عبدالله محبوب ترین و بهترین پسر عبدالمطلب است.
خدایان چه نیکو پسندم.
نباید بگذاریم که او قربانی شود.
فاطمه به سوی عبدالله هجوم برد و به گردن او آویخت و شیون کرد.
نه نمیگذارم عبدالمطلب، مگر آنکه نخست مرا بکشی.
و زانوانش تا شدند و در آغوش جوانش از هوش رفت.
چرا دروغ بگویم؟ من البته عبدالله را دوست می داشتم، همچنان که دیگر زنان عبدالمطلب با آنکه مادر عبدالله نبودند او را دوست می داشتند. در سیما و وجود او چیزی بود که دلها را به سویش می کشید. با این همه اینک شاهین مرگ از شانه پسرم حارس برخاسته بود، ناخواسته در دل احساس سبکی می کردم. دیگر زنان عبدالمطلب نیز بیش و کم چنین بودند. آن روز چون فاطمه از هوش رفت، من به سوی او شتافتم و سرش را بر زانویم نهادم و از دیگران آب خواستم. آنگاه گوشواره طلای خود را از گوش خارج ساختم و به زیر زبان او نهادم تا قلبش قوت یابد.
با آنکه در خود غرق بودم، اما به ناگاه دریافتم که جمعیت موج برداشته است و بیقراری می کند. بیم شورش می رفت، خواسته که مغیره پسر عبدالله مخزومی که از خالوان عبدالله بود نیز در میان مردم بود. پس تا از هر پیش آمده ناخواسته پیش بگیرم، چندان که همه بشنوند رو به پسرانم فریاد زدم: تا کار سر نگرفته احدی را اجازه نزدیک شدن ندهید. پسرانم برگرد من و برادرشان عبدالله حلقه ای ساختند. جماعت نیز به ناچار
گامی واپس نشست و دایره را اندکی وسیع تر ساخت.
عبدالله یکی که برادران را در آغوش گرفت و با آنان وداع کرد. اشک در چشمان ده برادر حلقه زده بود، اما هیبت پدر و مشاهده بردباری او مانع از دادن رخصت به ریزش اشک ها می شد. عبدالمطلب عبدالله را فرا خواند. صدای صاف و رسایش اینک گره گره و این از گوش کسانی که صدای وی را شنیدند دور نماند. عبدالله به شتاب وداع را به پایان برد و به سوی پدر رفت. غم زده بود، اما کوشید اطاعت از پدر را بر میل خود به زندگی غلبه دهد. اگر قرنها پیشتر با پسین دم اسماعیل از قربانی شدن رسته بود، چرا این حادثه نتواند برای او تکرار شود؟ پس تسلیم بودن به امر پدر و خدای کعبه بهتر. بگذار اگر نجات و نجات بخشی در راه است، او امتحان خیش را به سربلندی داده باشد. اگر هم که مرگ بدین شیوه برای او مقرر شده است که از آن گریزی نیست، پس تسلیم شدن مردانه به آن نیز بارها بهتر. اما این حس غریب در او چه بود؟ چه شده بود که با آن همه امید به زندگی و فردا، اینک که مرگ در یک قدمیش بود، در ته دل ذره احساس ترس نمی کرد؟ آیا این خود نمی توانست نشانه آن باشد که عبدالمطلب به اشاره سر غلامش عامر را فراخواند. عامر با بیمی نهفته در چشمان پیرش زنبیل حصیری را که بر دوش داشت در مقابل سرورش بر زمین نهاد. عبدالمطلب از درون زنبیل قطعه تناب خارج ساخت. عبدالله بی هیچ کلامی دستان جوان خیش را بر هم چسباند و پیش آورد. عبدالمطلب به نرمی پسر را چرخاند و دستان او را از پشت بست. آنگاه دستار را از سر برگرفت و عبا را از تن خارج ساخت و به عامر سپرد و عبدالله را به سوی سنگ قربانگاه برد. عبدالله پذیرا و رام با پدر رفت. در کنار سنگ عبدالمطلب چفیه و عقال از سر پسر برداشت و به عامر که اینک آرام آرام گریه می کرد سپرد. گیسوان بلند و شبق رنگ عبدالله که در انتها چین و شکنی زیبا به خود می گرفت بر شانه ها و پیشانی مهتاب رویش افشان شد. به دیدن این صحنه شیون از زنان حاضر در جمعیت به آسمان برخاست و خواهران عبدالله خود را به خاک افکندند. تنی چند از زنان نیز که تاب تماشای آن منظره را در خیش نمی دیدند شیون کنان روی چرخاندند و به پشت جمعیت پناه بردند. عبدالمطلب اما بی توجه به آنچه گرداگردش در جریان بود، با اشاره دست از عبدالله خواست که بر سنگ قربانگاه زانو زند. عبدالله کنار سنگ قربانگاه زانو زد. عبدالمطلب نیز یک زانو بر سنگ و زانوی دیگر در هوا به حالت نیمه نشسته سر جوانش را به دامان گرفت. آنگاه با دست راست خنجر تیغ فولادی شامی را از غلاف زیر شال کمر خارج ساخت. تیغه پهن خنجر زیر نور خورشید موج برداشت و برق تند آن به چشمان عبدالله نشست. عبدالله مژگان بلند و زیبایش را برهم زد و برای لحظه‌ای چشمان آهووش خیش را بست. عبدالمطلب چشم رو بود و سر به آسمان بلند کرد و گفت:
ای خدای کعبه، اینک این من و این دردانه هم عبدالله، تو آرزوی مرا برآوردی و من نیز هم اکنون به نذر خیش وفا میکنم. به من و مادرش صبر و به او که این چنین سرسپرده خواست تو و فرمان پدر است بهشت خیش را ارزانی فرما.
آنگاه به آن قصد که تأخیر سستی در اراده اش پدید نیاورد، دست چپ را به زیر چانه عبدالله که موی نرم و لطیف آن را پوشانده بود نهاد و سر وی را به پشت خماند. برآمدگی زیر گلوی عبدالله بیرون زد و نمایان شدن سپیدی پایین گردن طاقت از بینندگان را بود. دست عبدالمطلب مهیای آن شد که تیغه خنجر را با حلقوم پسر آشنا سازد که دستانی نیرومند از پشت مچ او را گرفتند و از گلوی عبدالله دور ساختند. عبدالمطلب در میان امواجی از احساسهای گوناگون به پشت سر نگریست و مغیره پسر عبدالله مخزومی را دید. مغیره با آمیزه از خشم و خواهش گفت:
گاه به جای قربانی کردن میتوان با پرداخت مالی نیز نذر خیش را ادا کرد. این سنتی است که از دیرباز در میان عرب پذیرفته شده است. چرا این سنت در مورد انسانها نتواند جاری شود؟
اما من کسی نیستم که هوای نفس و میل قلبی خود را جایگزین عهد خیش با خداوند سازم.
ای پسر هاشم، این چه رسم شومی است که تو در میان عرب بنا می نهی؟ پسر برای ما مایه خیر و برکت و سرچشمه قدرت و عزت است. افتخار و نیرومندی قریش به خاطر مردان بسیار و ورزیده آن است. اگر تو پسر خیش را قربانی سازی، از این پس این کار سنت خواهد شد. آنگاه دیگران نیز به پیروی از تو با بروز هر پیش آمد پسران خیش را قربانی خواهند ساخت و اندک اندک نسل مردان ما رو به نابودی خواهد گذاشت. آه نه، به خدایان سوگند تا عذری هست تو نباید دست به این کار ناپسند بیالایی.
عبدالمطلب، تو هم باره نمونه کامل پختگی رأی و خردمندی در میان ما بودی، اما اکنون تو را میبینم که عهدت در برابر خدایان کور و کرت ساخته و از پذیرش هر دلیل و راه عاجز گشتی. تو از کجا به این یقین رسیده ای که خدایان به این جایگزینی رضا ندارند؟ مگر قرنها عرب میان خود جبران ریختن خون انسان را پرداخت خونبها مقرر نکرده است؟ آیا خدای تو از ما انسانها نیز سنگدلتر و بیگذشتر است؟
آری عبدالمطلب، به همان خدای کعبه که تو به او ایمان داری این سخنی سنجیده است. چنانچه بتوان به جای کشتن عبدالله مالی به کعبه داد، من و خاندانم بر این مخزوم آماده ایم تا تمام دارایی خیش را در این راه بدهیم.
اما و اگر را به کناری بنه، از این که بگذریم، آیا تو روز ادای نذر خیش را امروز تعیین کرده بودی؟ پس چند روزی دست بدار، شاید راهی نیکوتر برای این کار یافت شود.
کار را به کاهنان واگذارید. به هر رو آنان که در میان جانبدار کسی نیستند.
سجا، کاهنه یثربی بهترین کس برای این کار است، به او رجوع کنید.
بهانه‌ای برای نپذیرفتن نبود. عبدالمطلب دیگر سخنی نگفت. جمعیت هلهله شادی سر داد. زنان کل زدند و جمعی از کودکان که از شادی بزرگان به وجد آمده بودند سر در پی یکدیگر نهادند و به شادی و بازی پرداختند.
تازه یک روز بود که از یثرب باز آمده بودیم. با جمعی از قوم به آنجا رفته بودیم تا رأی کاهنه یثربی را پیرامون قربانی ساختن عبدالله بدانیم.
پیرزن که آثار هوش و زیرکی از چشمانش آشکار بود پرسید:
در میان قوم شما خونبهای یک کشته چیست؟
ده شتر.
بین رفیقت و ده شتر قرعه بزن. اگر قرعه به نام شتران در آمد، ده شتر را به جای او قربانی کن. چنانچه قرعه به نام رفیقت اصابت کرد، ده شتر بر شتران قبلی بیفزا و قرعه را تکرار کن.
چنانچه دیگر بار قرعه به عبدالله اصابت کرد،
هر بار بر عده شتران ده نفر بیفزا و چندان قرعه را تکرار کن تا سرانجام به شتران اصابت کند.
اما
در آنچه گفتم تردید روا مدار.
چون به مکه باز آمدیم و به آن گونه که آن کاهنه گفته بود قرعه زدیم، در صد شتر قرعه به شتران اصابت کرد، اما من همچنان در تردید بودم، پس گفتم که آن قرعه تکرار شود. باز قرعه به صد شتر اصابت کرد. تا یقین کامل یابم خواستم که دیگر بار قرعه تکرار شود. چون باز قرعه به صد شتر اصابت کرد، دیگر یقینم شد که خدای کعبه به این عوض راضی شده است. دیگر روز 100 نفر از شترانم را به قربانگاه بردم و 1 جا قربانی ساختم.
جمعیتی که از سحرگاه در انتظار فرارسیدن چنین لحظه‌ای چشم بر راه بودند، به سوی لاشه‌های شتران هجوم بردند. عبدالمطلب حسین دست گرم و جوان عبدالله را در دست گرفت و به مهر آن را فشرد.
برویم پسرم.
عبدالله نیز در پاسخ به مهر دست پدر را فشرد و پذیرا گفت:
اطاعت پدر.
همچنان که سبکبار از حرم خارج می شدند، عبدالمطلب به آهنگی که می کوشید جدی بنماید گفت:
عبدالله، می بینی که برای پدر چقدر گران تمام شده ای؟
حق با شماست. 100 شتر اجرت کار 50 سال یک مرد است. با این کار شما بخش بزرگ از دارایی خیش را از کف دادید.
100 شتر که هیچ. به عزت آن که جان پدرت در دست او، سوگند اگر قرعه به تمام داراییم نیز اصابت می کرد، با شعف دل و رغبت کامل می دادم. اینک نیز غمی نیست، آن که خود داده بود خود هم گرفت. دارایی حقیقی من شما فرزندانم هستید. تنها دغدغه من این بود که مبادا این قش در معامله باشد و به پیمانم خیانت کرده باشم.
نیاز به گفتن و اثبات نبود. نه تنها عبدالله که تمام مکیان به ایمان و پایبندی عبدالمطلب به نذر و پیمانش یقین داشتند. سالیان دراز مشاهده زندگی شفاف و پاک او بر همه روشن ساخته بود که آنجا که پای نذر و وفای به پیمان و عالم دیگر در میان باشد، عبدالمطلب از فدا ساختن عزیزترین عزیزان خیش نیز عبا ندارد. عبدالمطلب که روانه می داشت آن لحظه های خوش و روشن را با هیچ حرف و خاطره دلتنگ کنندهی تیره و تلخ سازد گفت:
پسرم، هرچه بود سپری گشت. پدرت که جز شادی و سپاس احساسی ندارد، اینک تو نیز به لحظات خوش دیگری که در پیش است بیندیش، به آمنه، به وصلتت. پیشا پیش پیک به نزد وهب فرستادم. او و همسرش بره با پیران تیره بنی زهره در انتظار مایند. برادرانت نیز چون از کار قربانی فارغ شوند، به مهیا ساختن دره هاشم برای جشن عروسی تو خواهند شتافت.
خون به گونه های جوان و شاداب عبدالله دوید. عبدالمطلب دستی بر پشت وی نواخت و تبسمی زلال سر به سر چهره اش را از هم گشود.
از عبدالله خواسته بودم که رفتنش را به سفر تجارتی شام به تأخیر اندازد. گفتم که نمیدانم چرا دلم به این سفر رضا نمیدهد، احساس خوشی نسبت به آن ندارم. اما عبدالله لبخندی زد و گفت:
تشویش به دل راه مده. سالیان سال است که مردان قریش بخش بزرگی از عمر خیش را در این گونه سفرهای تجارتی صرف کردند.
لااقل قدری درنگ کن،
آخر هنوز چند ماهی بیش که از وصلت ما سپری نشده است.
دوری از تو برای من نیز بسیار دشوار است.
آنگاه مرا به صبر و آرامش سفارش کرد و از من خواست که به جای آن تشویش و دلشورها دعا کنم که زود و با دستان پر بازگردند. من نیز پذیرفتم و دیگر هیچ نگفتم.
نزدیک به نیمی از اهالی شهر از ساعتی پیش زیر آفتاب داغ واپسین روزهای تابستان در خارج مکه به انتظار ایستاده بودند. از شامگاه روز پیشین که سواری خسته و گردآلود به شهر وارد شده و خبر نزدیک شدن کاروان را داده بود، جنب و جوشی بسیار شهر را سر به سر در بر گرفته بود. پیشا پیش همه عبدالمطلب در میان تنی چند از بزرگان قریش و پسرانش حارث و عبدمناف به انتظار ایستاده بودند. اندکی پستر فاطمه مادر عبدالله، آمنه و مادرش بره، سمرا مادر حارث، حاله دخت خاله آمنه و تنی چند از دیگر زنان قریش نشسته بودند و چشم به راه داشتند. زنان حتی فاطمه گرم گفتگو بودند. آمنه اما چشمی نگران و چشمی شاد بی سخن در انتظار بود. ناگاه صدای نوجوانانی که بر فراز صخره ایستاده بودند با هم به فریاد بلند شد:
آمده!
و دل در سینه آمنه و عبدالمطلب به تپش کرد.
سپس سرانجام پایان گرفت. روزهای طولانی انتظار به انتها رسید.
کاروان آرام و بی‌شتاب پیش می‌رفت. همه آشنایان خیش را می‌جستند.
ما بهت زده و نگران سفری خیش را می‌جستیم، اما نشانی از وی نبود. عبدمناف چند بار با اسب درازا و پهنای کاروان را به تمامی پیمود و میان جمعیت چشم چرخاند، اما نشانی از برادرش نیافت. سرانجام نگران و بهت زده به کنار ما آمد و به پدرش گفت:
پدر، از عبدالله نشانی نیست.
به شنیدن این سخن ناخواسته فریادی کوتاه و بریده از گلوی من خارج شد و به آغوش مادرم پناه بردم.
عبدالمطلب گفت:
یقین داری؟
اما خود نیز آگاه بود که پرسشی بیجا کرده بود، زیرا چگونه می شد که عبدالله در میان کاروان باشد و تا آن لحظه پدر و برادران و مادر و همسر خویش را ندیده و به سوی آنان نیامده باشد. پیش از آن که عبدالمطلب بتواند فرمانی تازه صادر کند، هشام یکی از غلامان وی که با کاروان راهی شام شده بود خود را به ما رساند و پس از عرض ادب گفت:
سرورم، تشویش به دل راه مدهید. آقایم عبدالله در یثرب نزد خالوهای شمایند.
چگونه؟ چه شد که با کاروان نیامد؟
در بازگشت از شام بیمار شد سرورم. چندان که به حوالی یثرب رسیدیم تبش شدت یافت و او نتوانست به راه ادامه دهد. من وی را به نزد طبیبی مسیحی که در یثرب است بردم. طبیب پس از معاینه سرورم عبدالله و تجویز داروهایی گفت که وی باید چندی بیاساید. عبدالله اینک در محله بنی قیله نزد خالوهای شماست. فرمود به شما و همسرش بگویم که تا بهبود یافت راهی مکه خواهد شد.
این سخنان به چند روز پیش باز می‌گردد؟
نزدیک به 10 روز پیش سرورم.
تشویش بر تمام چهره ها سایه افکند. بیش از همه آمنه و عبدالمطلب نگران بودند. فاطمه نیز اگر چه مادر بود و عبدالله را چون جان شیرین دوست می‌داشت و خبر نگرانش ساخته بود، اما بد به دل نمی آورد. بیماری آن هم برای جوانی به سن و سال و بنیه عبدالله تهدیدی جدی نبود. مکه با آن هوای فاسدش در تابستانها پی در پی برای اهالی خیش بیماری به ارمغان می آورد و مکی با بیماری آن هم در این فصل انسی دیرینه داشت. برای عبدالمطلب و آمنه نیز تنها شنیدن خبر یک بیماری بدین پایه نمی توانست چندان تشویش آفرین باشد. اما ندای درونی آن دلهوره پیش از عزیمت عبدالله که هر دوی اینان را نسبت به این سفر نگران ساخته بود چون با این خبر درآمیخت، هراسی سنگین را بر دل آنان حاکم ساخت.
من بدان راه ناخواسته به مرگ پدرم هاشم اندیشیدم، مگر نان که او نیز در سفری تجارتی به شام و در میانی راه بیمار گشت و سپس مرد. آیا عبدالله نیز؟
من به آن تشویش هایم پیش از سفر شویم میاندیشیدم. آیا آن دلهوره غریب، آن وسوسه ترسناک با این بیماری او پیوندی نداشت؟ آیا این بیماری اجل عبدالله من نبود؟
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من.
عبدالمطلب به یاد غم طولانی سالیان دراز گذشته خیش افتاد، به یاد آن حس غریب که هماره به او می گفت که چشم و دل از عبدالله سیر کند، به یاد آن توصیه های مکرر درون که عبدالله را بسیار در کنار خیش نخواهد داشت. بی هیچ موجبی احساس کرد که دیگر عبداللهش را نخواهد دید، اما کوشید که بر این نگرانی بی سبب چیره گردد. از آن سو آمنه، مؤمن به ندای دل، همان احساس عبدالمطلب را داشت. این حس اما از آنجا که همچون تشویش عبدالمطلب کهنه و ریشه دار نبود، روزنه های امیدی بیشتر برای او بر جای می نهاد. عبدالله جوان و سالم و بانشاد، از این رو سببی برای این نگرانی وجود نداشت که بیماری بتواند او را از پای درآورد. از آن فراتر آمنه دیر زمانی بود که دیگر تنها یک تن نبود. جنینی که در رحم می پرورد و چندی بود که جنبش نیز آغاز کرده بود، پاره ای از وجود وی بود. پس برای حفظ تندرستی او ناگزیر بود که بیشتر مراقب خیش باشد و کوشید به جای اندیشیدن به آن وسواس‌های دردناک به آینده فکر کند. به آنگاه که عبدالله از سفر بازگشته بود و او در تلاش بود که با پرستاری‌های خود رنج سفر و رنجوری بیماری را از تن او بزداید و نیروی تحلیل رفته را دوباره به تن شوی محبوب خیش بازگرداند، پس چون همیشه به آهنگی که نمی باید چیزی از آشوب درون را بنماید، رو به عبدالمطلب گفت:
اینک چه چاره باید کرد پدر؟
پگاه دیگر روز حارس را با تندروترین شتر مکه روانه یثرب خواهم ساخت تا عبدالله را با خود بیاورد. یقین تا آن زمان او بهبود یافته است. تو نیز نگران مباش، آدمی است و دمی. زندگی فرزند آدم هماره با رنج و بیماری و این گونه دشواری ها همراه بوده و خواهد بود. باید شکر گذار باشیم که عبدالله در یثرب به چنان حالی دچار آمده است.
Thank you.
فرمان پدر با شتر تونهای او که تیز رو ترین شتر مکه بود راهی یثرب شدند. چنان به شتاب رفتم که راه دو روز کوتاه شد. پس از 5 روز سفر چون به یثرب رسیدم از شتر پوست و استخوانی بیش نماند. در راه چندان بر حیوان فشار می آمد که بیمناک می شدم مبادا از شدت آن از هم بپوشد. از همین رو نیز با همه تشویش و شتابی که داشتم گهگاه به ناگزیر شتر را نگاه می داشتم تا دمی بیاساید. چون به یثرب رسیدم به محله بنی قیله رفتم، اما به خانه خالوی بزرگ پدر که رسیدم اثری از عبدالله نیافتم. خالو نیز در خانه نبود، تنها همسرش که پیرزنی سالمند بود در آنجا بود. او به درونم برد و از من خواست تا اندکی بیاسایم، اما من مضطرب بودم، شتاب داشتم تا بدانم سرانجام عبدالله به کجا کشیده است.
پیرزن با شتابی که از سن و سال او اندکی قریب می نمود به درون یکی از اتاقها رفت، حصیری بافت از برگ درختان خرما بیرون کشید و بر ایوان مقابل اتاق گسترد. بر آن و پشت به دیوار پشتی پوستی انباشته از پشم شتر تکیه داد و گفت:
بنشین پسرم، بنشین تا جامی شربت برایت مهیا کنم.
سپاسگزارم زن خالو، تشنه نیستم.
حارث نگاهی آمیخته به تردید به درون اتاق افکند و گفت:
از عبدالله اثری نمی بینم، گویا بهبود یافته و از خانه بیرون رفته است.
به ناگاه بغض پیرزن ترکید. حارث با نگرانی از جا برخاست و گفت:
حادثه‌ای برای عبدالله رخ داده است؟
پیرزن سنگینی تن را به ستون پشت سر داد، زانو سست کرد و در میان هق‌هق گریه گفت:
عبدالله بود اما دیگر نیست پسرم.
فارس ناباور شانهای او را گرفت و چشم در چشمانش دوخت و گفت:
یعنی عبدالله مرد؟
آدی پسرم، 2 روز پیش از این حتی طبیب یهودی شهر را نیز بر بالینش آوردی اما ثمر نبخشی. گل خوشبوی پدرت پرپر شد پسرم. عبدالله مرد.
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من، ای سرور و